أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت متعلق به خاتون دعالم سیدت نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء رو پیگیری میکنیم و در طی نوبت‌های گذشته و مباحث این نوبت رسیدیم الان به آیه مبارکه 45، 46 و آیاتی که انشاءالله امروز مطرح خواهد شد. فرمود و ازا قرأت القرآن، هنگامی که پیامبر تو قرآن را قرائت می‌کنی، ما قرار می‌دهیم جلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، بین تو و بین اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند، حجابا مستورا، حجابی پوشیده قرار خواهیم داد. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، و بر قلبهای آنان کنان به پوشش قرار می دهیم که مباد بفهمن قرآن را، و فی آذانهم وقر، و در گوش آنان وقر و ثقل و سنگینی قرار خواهیم داد. آیه میتوان گفت پیچیده است و دارای مطالب بسیار که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. اما به لحاظ واژگانی فرمود و ازا قرأت القرآن، هنگامی که قرائت قرآن میکنه. عزیزان، خانم ها و آیان، استحضار دارید که در مجموعه این کتاب مستطاب چیزی فراتر از 60 نام و صفت برای این کتاب آورده شده است که هر کدام به بعدی از ابعاد این صحیفه الهی اشاره می کند و معرفی وحی خداوندی است. اگر کتاب است، اگر ذکر است، اگر تبیان است، فرقان است، شفا است و تبصره است، یک به یک اسامی رو می بینید، اوصاف رو می بینید که ویژگی ها و ابعاد مختلف وحی رو برای انسان دریچه گشایی می کند و معرفی. اما بدون تردید در میان تمام این اوصاف و نامها اشهر و مشهورترین و اولین نام این کتاب مستطاب خود لفظ قرآن است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن کریم، واژه قرآن، اون مشهورترین و اولین نامی است که برای این مجموعه گفته شده است. با حرمت این که الان این لفظ رو در این آیه مبارکه بررسی کردیم 45، لذا سریعا یه ترجمه مختصری از این واژه ولو به تکرار است خدمت عزیزان عرض می کنم که واژه قرآن دو معنا دارد. یک معنای اون این که از ماده قرائت گرفته می شود، بر معنای اسم مفعولی است، وزن فعلان به معنای مفعول است، یعنی مقرو، یعنی خواندنی. قرآن یعنی مجموعه خواندنی، مجموعه این که باید خوانده شود. و راه ارتباط با این مجموعه چیزی دیگری نیست جز از مسیر قرائت و خواندن. تناسب این معنا با واژه قرآن از جایی گرفته می شود که اولین کلمه ای که در این قرآن بر پیامبر گفته می شود نیز از همین ماده است. اقرا، بسم ربک الذی خلق. خداوند به پیامبر گفت اقرا، بحث خواندن است. این مجموعه قرآن است و راه ارتباط با این وحی آسمانی این است که انسان‌ها به قرائت مستمر رو اون بپردازند که فقرأوا ما تیسر من القرآن، و تا می توانند باید قرائت کنند. مرز و حدی ندارد، اما تا می توانند باید استمرار و پافشاری در باب قرائت داشته باشند. پس ویژگی های دیگر و راه های ارتباطی دیگر با قرآن فرعه، با اونها شاید کارسازی این چنینی نداشته باشه. اگر کسی می خواهد با قرآن انس بگیرد، باید قرآن در صفحه زندگی او به عنوان یک کتاب خواندنی، به عنوان یک امر مقرب باشد، دم به دم به قرآن مراجعه کند و بخواند. و لا تبرک جستن و توسل جستن و استنداد جستن و احیانا خیرخواهی از قرآن، اینها آنی نیست که خداوند برای چنین چیزی قرآن رو نازل کرده باشد. قرآن برای قرآن بودن نازل شده است. اینها مسائلی است که به دنبال اون حاشیه قرار دارد، اما اصل و متن خواندن است. پس اگر کسی سهمی از خواندن قرآن نداشته باشه، ارتباطی با این کلام مستطاب آن گونه که باید و شاید برقرار نمی کند. این قرآن بودن است. معنای دوم واژه قرآن از ماده قرع می آید. قرع به معنای جمع شدن و اجتماع. به همین خاطر به جایی که شیب است، یه گودالیست تصور بفرمایید، یه مجمعی است که آب‌ها از هر سو که بیاد همونجا جمع میشه، مانند یه دریاچه است، مانند یه فضایی است که این آب‌ها میاد و در اونجا وارد میشه. به این فضا در لغت عرب به این مکان مقرب گفته میشه، یعنی محل قرع الماء، محل اجتماع و جمع شدن آبها. حالا به قرآن قرآن گفته میشه، یعنی محل اجتماع آبها، جایی که همه آبها در اون جمع آمده است، این میشه قرآن. خب چه معنایی دارد این جمع آمدن آبها؟ مراد از این آبها چیست؟ اون آبهایی است که بشر با اون زندگی کرده است از روز نخستین به اصطلاح اهداف و اغراض الهی در آفرینش او تا پایان به اون نیست مگر وحی الهی. قرآن یعنی جامع الکلم، به تعبیر پیامبر جوامع الکلم. قرآن یعنی کتاب در بردارنده همه وحی‌های پیشین آسمانی. این میشه معنای دوم قرآن. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. کلمه قرآن این معنای دوم در لفظ اون نهفته است. فرمود و اذا قرأت القرآن، قرار میدهیم جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرته حجابا. کلمه حجاب از ماده حجب به معنای منع و جلوگیری جمع، به کسی که دربانی میکند و جلوگیری میکند از این که هر کسی برود خدمت آقای رئیس برسد، به دربان حاجب گفته میشود. حاجب یعنی دربان. شنیدید کی حاجب در طول تاریخ میخوانید، یعنی کسی که مانع میشه از ورود. فرمود حجابن، یه مانع ایجاد میکنیم ما، اما حجابن مستورا، حجابی که مستور است. این کلمه مستور مفعول هم میتونه معنای فاعلی داشته باشه، به تعبیر ادبا هم معنای مفعولی داشته باشه، یعنی حجابی که ستر میکند، میپوشاند بین تو و بین اونها رو، و حجابی که خود اون حجاب چیست؟ مستور است، ندیدنی است، نه از جنس در و دیوار و آهن و فلز مانعی ایجاد میکنی بین تو و اونها. یه جنس حجابی پیامبر هنگامی که تو قرآن میخوانی بین این قرآن و بین اونها که به جهان آخرت ایمان ندارند، یه مانعی ایجاد میشود که اون حجاب و مانع از جنس ندیدنی است، ندیدنی، مرئی نیست، نامرئی است، که این معنای دوم به نظر حقیر مناسبتر و دقیقتر است، که این معنای همون مفعولی باشه که در اینجا فرموده است، مستورن، نه حجابن ساترا، حجابن مستورا، حجابن مستور. و من لفظ آیه بعدی رو هم بگم تا دیگه برگردیم خدمت دوستان. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، و باز جعلنا یعنی چی؟ یعنی ما قرار میدهیم، یعنی خداوند این نسبت رو به کی داد؟ به خودش. ما حجاب ایجاد میکنیم بین اینها که ایمان به آخرت نیاوردن و تو هنگامی که قرائت قرآن میکنی. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، و قرار میدیم بر قلبها و جانهای آنان اکنه را، کلمه اکنه از ماده کنان، کنه به معنای ستره، به معنای پوشیدگی است. به همین خاطر یعنی پوشش، بر قلب‌های اینها پوششی قرار می‌گیرد. یه وقتایی اشاره می‌کردم که این شکارچی‌های قدیم که تیردان داشتند و این تیردان‌ها رو نوعاً تو این تصاویر و فیلم‌ها دیدید، بالاخره دوششون پشتشون می‌گذاشتند و از چرم و حالت گردمانند و مدور بود و تیرها رو یکی یکی داخل رو می‌ذاشتن، بر می‌داشتند و در چله کمان بزد تیر بر چشم اسفندیار. جهان تیره شد پیشان نامدار. تیر رو میزندند و رها میکردند. به اون تیردان در کلام عرب کنان میگویند که تمام تیرها رو چه میکنند؟ میپوشونند و در خودش مستور میکنند. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، و بر قلبهای اینها پوشش قرار دادیم ما. ان یفقهو مخافت ان کراهت ان یفقهو، که هیچ فهم نکنند و هیچ نفهمند این آیات را که تو میخوانی و بازگو میکنی. و فی آذانهم وقرا، یعنی و جعلنا فی آذانهم وقرا، و قرار دادیم در گوش آنان وقر. وقر یعنی ثقل. گاهی میگید آه فلان کس دارای ثقل سامعه است، خوب نمیشنوند. و بر گوش اینها ثقل قرار دادیم که نمیشنوند. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، ادامه بحث بماند. من همین رو خدمت دوستان عزیز بررسی کنیم، این چه موضوع و معنایی است که خداوند سبحان مطرح میکند. که به اذا قرأت القرآن، به هنگامی که تو میخوانی آیات قرآن رو، ما قرار میدهیم. جعلنا، این جعل رو خدا به کی نسبت داد؟ به خودش. ما قرار میدیم بین تو و بین اونها که ایمان با آخرت نیاورده اند حجاب پوشیده و پنهانی، قلب‌های اینها رو میپوشونیم و عرض گوش‌های اینها ناشنوا و هیچ استماع نمی‌کنند. خب ابتداءً که این جمله رو میخونیم به ذهنمون میاد، چرا؟ به ذهنمون میاد که اتفاقاً وقتی که خود پیامبر شروع می‌کند به خواندن، خداوند باید کمک کند که اینها بهتر بشنوند، باید حجاب‌ها رو بردارد و باید گوش اینها رو شنوا کند خداوند سبحان. آه می‌فرماید نه، این ماجرا یه مقدار پیچیدگی دارد که البته خب برای دوستان عزیز مأنوس با لحن و بیان قرآن آشناست. آه من سعی میکنم از دل این نکته، نه مسئله تاریخی، نه شیوه برخورد مشرکان با پیامبر، بلکه نکات جاریه تا امروز رو و حال و هوای انسان رو در این آیات شریفه بجویم، بیابم و خدمت دوستان عزیز به حول قوه الهی منتقل کنم. این که خداوند فرمود هنگامی که تو میخوانی قرآن را، ما جعل میکنیم. این جعل نوعا در قرآن وقتی حضرت باری تعالی جعلنا رو، جعل الله رو مطرح میشه، جعل یعنی قانون، یعنی وضع قانون، یعنی خداوند قانون وضع کرده است. اول نزی جعل، خداوند جعل کرده است چنین چیز را، یعنی این قانون رو، این مقررات رو، این قاعده رو ذات حق تعریف کرده است در وجود. گویا در آفرینش عزیزان در رابطه با ما انسانها قانونی خداوند قرار داده است که این قانون بسیار قانون مدون حساب شده عجیبی است نسبت به حال و هوای انسانها. و این قانون نیست مگر قانون تاب و بازتاب، عمل و عکس العمل، کنش و واکنش. در نظام الهی و قانون الهی چنان ذات حق این قانون رو وضع کرده است که هنگامی که انسان‌ها عملی رو انجام می‌دهند و رفتاری از آدمیان سر می‌زند، گفتاری و رفتاری از انسان صادر می‌شه، بیش از آن که و قبل از آن که اثر بیرونی اون دیده شود در جهان خارج، در جان و وجود نفس انسان‌ها بازتاب اون عمل نقش می‌بندد و اثر اون در جان انسان تثبیت و منتقل میشه. عملی که انسان انجام میدهد بازتاب اون اول در وجود خود انسان. حال میخواد این عمل هر چه باشد، میخواد این خیرن و این شرن، میخواد عمل خیر باشه یا شر باشد، به مجرد این که عملی و فعلی از انسان صادر میشه، اثر اولیه اون در وجود و در جان انسان نقش بسته میشود و منقش میشود. خیلی ساده یه جمله میگم، بعد توضیح مفصل میدم خدمت بزرگواران، خانم ها، با آیا. به همین خاطر مشاهده میکنید انسان یه رفتار شایسته ای رو انجام میده، گرهی از کار کسی باز میکند، دل خاطر آتری رو شادمان می کند، آزارد دلی رو به نشاطی و انبساطی با می دارد. عزیزان اثر اون رو به شدت و به سرعت در وجود خودش حس می کند. یه سبکبالی، یه سرخوشی، یه توان مثبتی رو در وجود خودش حس می کند و درک می کند به خاطر این عملی که انجام داده است. عکس این، انسان یه نشتی رو می زند، یه ظلمی رو در حق کسی انجام می ده که می داند ظلم است و یه ناربا و سخن نابجایی رو می گوید. اثر تکبر و تاریکی این رو در وجود خودش به سرعت آنن حس می کند تا زمانی و مدتی. این یه چیزیست که شب و روز در حال دیدن آنیم. در یه حالتی انسان احساس می کند که یه بستی پیدا می کند، در یه حالتی یه قبضی پیدا می کند که این قبض و بست نیست مگر بازتاب اون چه از انسان در خارج صادر شد. این بر اساس چیز؟ قانون الهی، جعل الهی. این قانون خداست در وجود و آفرینش. حالا رابطه این قانون با جان انسان و قلب انسان، این که در اینجا می‌فرماید، بسیار پیچیده و عجیب است عزیزان، که من باز می‌کنم این رو و تعمدن می‌پردازم که هم آیه رو در این حال تفسیر رو بازگو می‌کنیم و هم استفاده‌های بیشتری رو نسبت به انسان‌شناسی قرآن هم داشته باشیم و بهره ببریم ان شاء الله. به برکت نام صدیقه طاهره خدمت عزیزان منتقل می‌کنم. خب حالا تصور بفرمایید که این رفتاری که از انسان سر میزند رفتار شر نیست، رفتار شومی است. انگامی که انسان‌ها یه رفتار شر و شومی رو مرتکب میشن و رفتار ناپسندی رو مرتکب میشن، در وجود انسان اتفاقی که میفتد اینه که مجاری ادراک انسان و دریافت‌های انسان دچار مخاطرات شدید میشه. بگذارید من قرآنی بگم. یه واژگانی رو در قرآن میبینیم که بازتاب رفتار ناپسند و زشت انسان و این به اصطلاح عکس العمل رو منعکس میکنه خداوند با این واژگان در وجود انسان ها. من جمله در بعضی از موارد میبینید که ذات حق مطرح میکند که در مورد انسان ها، گروهی از انسان ها میگویند ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما شقاوتمون بر سعادتمون تو وجودمون غالب شد، یعنی ما اهل شقا شدیم، ما رفتارهای اهل شقاوت رو انجام دادیم. خب بعد چی میشه وقتی انسان‌ها اینطور میشن، میشن اهل شقاوت و رفتارهای زشت؟ چهار واژه رو پشت سر میبینید که یک به یک میاد. میگویند که قلوبنا غلفون، قلب‌های ما و جان‌های ما دچار غلف شده است، یعنی دچار غلاف شده است. شمشیر رو در غلاف میگذارید، به غلاف شمشیر میگن مقبره. مقبره اینی که به گورها میگید مقبره، یعنی میگذارید جسدی رو میپوشانید، به غلاف شمشیر میگن مقبره، قبر میکند، میپوشاند شمشیر در غلاف. زبان سعدی در کام و شمشیر در نیام به تعبیر شیخ حکایت این چنین میشه. اینا میگن قلبهای ما در غلاف است، یعنی قلب ما فضای اون بسته است و پوشیده است، ادراکی نداریم، دریافتی نداریم. ادامه پیدا می کند این حالت در وجود انسان ها، یعنی اون شقا میاد و اونگاه به دنبال اون غلف میاد و پوشش میاد، یه پله میاد بالاتر. خداوند سبحان حال و روز انسان هایی رو مطرح می کند که دم به دم قلب و جان اونها دچار یه لایه هایی میشه. همین حجاب هایی که الان خواهم گفت و مصادیق این حجاب رو، حجاب مستور رو خدمت دوستان بازگو می کنیم و بررسی می کنیم. میاد این قلب دچار یه لایه ها و پوشش هایی می شود. این جان انسان، مراد از قلب جان و روح دیگه، که دیگه ادراک و دریافتی برای آدمی دست نمیده. همون مثالی که همیشه شنیدید، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، رین میشه بر قلبهای اینها آنچه را که عمل میکنند، موجب رین میشود. رین یعنی چه؟ یعنی این آهن میاد ترکیب میشه، Fe ترکیب میشه با اکسیژن، میشه اکسید فررو و بعد میگید زنگ آهنه. اکسید فری کنید میگید این زنگ آهن است. خب این زنگ آهن چه میکند؟ دیگه این رایه میاد روی این آهن رو میپوشوند، بعد درانده ممکنه عامل پوسیدگی هم بشه. باید این زنگ رو از میان برد، یه کاری کرد براش، چاره کرد. نام این در لغت عرب رین است. رین یعنی اکسید فررو، یعنی اون زنگ آهنی که میاد رو قلب و جان انسان رو میگیرد. کلا بل ران علی قلوبهم، قلبهای اینها رین میگیرد، زنگار میگیرد. ما کانو یک سبونیم، عملیه که انجام میدادن باستا به اون موجب میشه زنگ بر این جان میگیرد و دیگه این جان باستابی ندارد، ادراکی ندارد. خب یه پله میاد بالاتر، کار به اونجا میرسد که یک سر کار رو خداوند تمامش میکند. ختم الله علی قلوبهم، خداوند ختم میکند قلبهای جماعتی رو. یعنی به گونه ای جمعی از انسان‌ها عمل می‌کنند. بعد این در ادامه می‌فهمد این به مکان و یک سبونه، این کسب این هاست، عمل این هاست. یعنی بازتاب این عمل و عکس العمل به جایی می‌رسد که در به مجاری ادراک و فهم و درک اینها کاملاً بسته میشه. قدما این نامه رو می‌نوشتند، نامه از اون نامه‌های سری مهم دستورالعمل‌هایی بود که می‌خواستند برسانند به فلان والی، به فلان کجا. بعد درب این نامه رو می‌بستند و بر روی اون موم را آب می‌کردند، می‌ریختند، نشانه سلطانی رو بر اون می‌زدند که بر روی این انگشترشون ختم کرده بودند، خاتم می‌کردند، این رو ختم می‌کردند. این نامه چی می‌شد؟ مختومه می‌شد، می‌شد نامه سر به مهر، بسته می‌شد. و دیگه هیچ نه به یک کلمه به این نامه افسوده میشد نه کم میشد، با همون حال باقی میماند. خب بعد فرض بفرمایید حالا این موم تبدیل شد به شکل، عرض به خدمتون، صنعتی، اون شکل دیگری تبدیل به لاک شد، لاک و مهر میکردن. خب بعد دیدن شاید چیز قوی تر از آن باشد، سرب کنند این رو، این دفترچه های سربی، پلمب، پلمب فرانسوی، همون سرب، اینو پلمب میکردن، این جارو شهرداری پلم میکند که دیگه راه ورود و داخل و خروج رو میبندد و سد میکند. ختم الله، خداوند ختم میکنه، یعنی این اعمال انسان ها به جایی میرسد باستا به اون که تمام ورودی های وجود و تغذیه جان انسان بسته و منصد میشه برای ابد و کار این قلب به پایان میرسد. این جان دیگه جان انسان نیست، شقا غالب میشود، قلف می آید، رین می آید، ختم میاد، کار رو به پایان می رساند که به بعض از این مراتب در این آیه شریفه خداوند سبحان اشاره می کند. در حقیقت این قانون الهی چی بود؟ این بود که انسان ها هنگامی که در مسیر شقاوت اعمال شر و نشتی های ناپسند از اونها سر می زنند، قانون الهی و جعلنا اینه که انسان ها دیگه بی نصیب و بی بهره از هدایت الهی، اشراق الهی، درک حقایق، درک فضائل، درک مناقب و رسیدن به اون افقهایی که در وجود انسان الان در قسمت بعدی خواهم گفت متصور و وجود داره، دیگه در به تمام این حقایق به روی جان انسان بسته می شود. میریم تو قسمت دوم، هنگامی که انسان اهل سعادت میشه و اعمال شایسته انجام میده. اولین بازتاب عمل انسان در وجود خود اوست که موجب گام نهادن به مراحل بعدی خواهد شد. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اون کسانی که اهتدا می کنند و میان در وادی هدایت رفتارها و کردارهای شایسته انجام می دهند، خداوند می افزاید و زیاده می کند بر هدایت آنان. یعنی هر قدمی که انسان در وادی خیر برمی دارد، هر سخن شایستهی و هر عمل پسندیدهی که از انسان سر می زنه، باستا با اون در وجود آدمی یه تجلی فراتر، یه گام بالاتر، یه افق بیشتر. و الذین جاهدوا فینا و نهدینهم سبلنا، آن با آن وا شد و بهش گاف، دلم اطلس نو یافت، دلم باب وجود انسان باز میشه و انسان به حقایقی میرسد. حالا من قبل از اینکه این نکته زیبا رو ادبیات قرآنی و اون رو خدمت دوستان بگم، فقط همین نکته رو بگم که استهزار دارید. ببینید این آینه باید منعکس کند، باید به این آینه وقتی نور میتابد انعکاس بده. قانون و قاعده این است به لحاظ فیزیکی که این باید نور رو منعکس کند. اما هنگامی که این آینه واقعا دیگه بگونه ای شده است که زنگار گرفته دیگه، این اون حالت پاکیزگی رو نداره، قبار رو اون چنانی گرفته است دیگه چیزی رو منعکس نمی کند، چندان نوری رو منعکس نمی کند. جان و وجود انسان مظهر انعکاس است عزیزان. یعنی خداوند وجود آدمیان رو به گونه ای قرار داده است که می تواند حقایق رو در خود بگیرد و منعکس کند و این راه رشد و گشایش وجود آدمی است. الهی به تعبیر سید الشهدا، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خدایا تو اشراق میکنی نور رو بر قلب بندگانت، بعد اینها باستابش میشه معرفت تو، میشه تقرب به حضرت تو و درک حقایق هستی و اون تجلی وجود انسان و گشایش وجود انسان. اما هنگامی که این آینه زنگار دارد، رین دارد، در غلاف است، اکنه داره خط میشه، دیگه نه اشراقی وجود دارد، نه قدمی میزند این انسان، نه گامی در وادی معرفت بر میدارد، بلکه تمام است تا جایی کار او میرسد که به تعبیر امیر المؤمنین زالک، خطبه 87، زالک میت الاحیا، زالک میت الاحیا، این مرده ایست در بین انسان ها که داره حرکت میکنه، دیگه زنده نیست دیگه. زالک میت الاحیا و دیگه اعلام ختم الله و مرگ میشه به تمام کار. این قانون الهیست عزیزان که عرض کردم. حالا دقت بفرمایید، در آیات این چنین گفته شد در وادی شر هنگامی که انسان ها به سوی زشتی ها و بدی ها و پلشتی ها سوق پیدا میکنند، به لحاظ نظری، عملی، قولی، فعلی، خداوند با اونها چنین میکند، پایان کارشون میشه ختم. خب حالا دقت بفرمایید، نقطه مقابل ختم، نقطه مقابل ختم در لغت وقتی ختم میکنن باز چه میکنن؟ فتح میکنن، میگشاین دیگه، میگید افتتاحیه و اختتامیه، مراسم اختتامیه میگیرید، مراسم افتتاحیه میگیرید. قرآن ختم رو میگد اما اون فتح رو در مورد جان انسان به کار نمیبرد، در اصطلاحات صوفیه فتوحات است که اونها به کار میبرن، اما قرآن یه واژه عجیب زیبای تکان دهنده ای رو به کار میبرد در مورد جان انسان که چقدر بار عظیمی دارد. هنگامی که انسان ها در وادی عمل به توفیق گام می نهند، در مسیر هدایت و ایمان قدم بر می دارند، خداوند در جان انسان یه اتفاقات ایجاد می کند. خیلی شعف داره این معنا عزیزان. خدا جان و وجود انسان رو شرح می کند. تعبیر قرآن اینه. اونجا ختم الله هست، اینجا شرح الله هست. خداوند شرح می کند جان انسان رو. دقت بفرمایید واژه رو بگم. شرح در لغت به معنای باز کردن و گشودن به افتتاح است. این آقای قصاب میاد عرض به خدمتون، با کارت بلده، میدونه جوری باز میکند این گوش رو که این نسچهای درونی عرض به خدمتون خوشرنگ عالی ولول میزنه پشت ویترینش، اینو به این گونه میگذاره تو بسته‌بندی های زیبا، میبینه آه این بسته، از این بدید، از این جه، این ران رو بدید، این دست رو بدید و مردم رو جذب میکنن. این داره شرح و لحم میکنه، داره این گوش رو شرح میکند. افت واژه رو عرض کردم در لغت. هنگامی که گره های بسته جان انسان باز میشود، افقهای جدید و نو در وجود انسان ایجاد میشه، به تعبیر این دوستانمون فایل های بسته وجود آدمی گشوده میشود و باز میشد. نام این شرح مثل این که شما یه کلمه رو میشنوید، نه اصلا بگید به تنوع ایجاد کنم خدمت دوستان، یه بیتی رو میشنوید از جناب خواجه، بعد میگید نفهمیدیم، استاد ادب می نشیند و از یه بیت برای شما هر شب نمی در این ده صد موج آتشین است، در دا که این معما شرح و بیان ندارد رو برای شما به شرح و بیان می کشد، بعد چه لذتی می برید. آه بالاخره این مرد و این شوریده قومیه منطقه تیل عطار درس میداد دیگه، کار اون بود که حدیقه صناعی میگفت، اینها رو تدریس میکرد مولوی. اصحاب و یاران یه روز گفتند آقا دیگه اگر ممکن است خودتون بگید، دیگه اگر ممکن است این رو از مقولات دیگر شرح و بیان برای ما نکنید. لای شال رو باز کرد، کاغذ رو در آورد، داد دست حسام الدین چلپی، گفت بخوان. خواند بشنو این نی چون شکایت میکنه، از جدایی ها حکایت میکنه. که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم منز درد اشتیاق. شروع کرد به گفتن تا رسید بانجا که بیت اژدهم در نیابت حال پخته هیچ خام. پس سخن کوتاه باید و سلام. ولوله ای به پا شد از فردا بین شاگردان و مریدان و گفتن چیه این نی؟ ما میخواییم این نی رو بدانیم و بشناسیم، این شکایت و حکایت رو بدانیم، این چیز که نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما دارید. گفت بیاد بنشینید. شروع کرد به گفتن 26,000 بیت شرح 18 بیت شد، شد شرح. این 18 بیت نینامه باز شد. نی چیست؟ انسان، یعنی انسان نامه، یعنی معرفی انسان، یعنی انسان شناسه. باز شد و 26,000 بیت از دل اون برون آمد. این چه شعر؟ خداوند سبحان هنگامی که انسان ها در مسیر ولایت الهی حرکت می کنند، هنگامی که در مسیر هدایت الهی حرکت می کنند، بازتاب اعمال، رفتار و عقاید اونها رو در وجودشون به گونه ای قرار می دهد که دم به دم این جان باز می شه. به همین خاطر به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی می فرماد علم نشرح لک صدرک. آیا پیامبر، ما جان تو رو شرح ندادیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. آیا نبردیم تو رو به رازهای خلقت و در درون جان و وجود تو ریختیم؟ و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. و چیزها به تو آموختیم که امکان آموزش اون در جام تو نبود و چقدر فضل خدا بر تو عظیم است. ای سید کائنات و ای سید ولد آدم و ای آقای وجود و هستی. جان پیامبر شرح می شود. به همین خاطر هنگامی که پور عمران بناس با اون مسئولیت سنگین و دشوار و مقابله با بزرگترین طاغوت تاریخ برود و مقابله کند با اذهب الى فرعون انه تقا، اولین چیزی که از خداوند طلب میکند رب اشرح لی صدری. خدایا این جان من نیاز به یک گشایش و گستردگی و بسط دارد. باید این وجود به یه حقیقتهایی برسد تا مقابل فرعون بایستد بگوید ارسل معنا بنی اسرائیل، با عصای دست نه با توپ و تانگ به تعبیر ما، بگوید بنی اسرائیل را رها کن که میخواهم به ارض موعود ببرم. ارسل معنا بنی اسرائیل با تمام قدرت و با تمام قوت به دلیل شرح صدر، به دلیل اون چیزهایی که رسیده است. باید اون بزرگ مرد الهی اتخذ الله و ابراهیم خلیلا به شرح برسد کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. به ابراهیم نشان دادیم ملکوت و حقایق نهان آسمان و زمین رو. اینها جلوه هایی از شرح صدر بزرگان خاص با اولیاء الهی است. و بیاد پایین تر، این جان و این وجود انسان عزیزان توانایی و استعدادی دارد به اشراق الهی. یه وقتی خدمت عزیزان میگفتم که در تصوف این رو داریم، در عرفان و تصوف، که جان و نفس انسان رو به جام جهانبین تشبیه میکنن. معتقد بودن که یه گوی بلورینی بود، اینو در تصویرها و منیاتورها دیدید دیگه، گوی بلورینی بود که این رو وقتی میچرخاند این پیر، تمام هستی در اون عکسش میافتاد و تمام جهان رو میتوانست در این جام جهانبین ببینه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفتان روز که این گنبد مینا میکرد انی جاعلن فی الارض خلیفه. اون روزی که گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه. جام جهانبین نفس انسان است عزیزان، قلب ماست و جان ماست که استعداد اون رو دارد که خداوند حقایق هستی رو، وجود رو، و رازهای نهفته رو در این وجود و در جان انسان فرو کنن و مرز و پایان نداره. همین بزرگ مردی که علم نشرح لک صدرک به چنین مقامی رسیده است، باز دم به دم از خداوند طلب می کرد و قول رب زدنی علما، خدایا من اومدم اما هنوز هم بالاتر می خواهم بروم. این جان انسان است. این همان است که حالا بالاخره نفس و فی وحدتها کل القوا، دیگه همه چیز رو خدا در این جان و وجود انسان قرار داده است. اما این جان انسان نیاز به چی داره؟ شرح داره. این باید باز بشه. حالا اگر باز شد، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اگر این جان شرح بشه، علا نور من ربه، بر نوری از خدا زندگی می کند و حرکت می کند و می اندیشد و راه می رود و به جایی می رسد. این نور و عامل دیدن و شناخت و هدایت و بصیرت که نه تنها دنیا را، زندگی و حیات دنیوی برای او با تمام نورانیت دیده میشه، رصد میشه، به حقایق میرسد، مجهولی مبهمی در این دنیا ندارد، بر فراز منبر مسجد کوفه می نشیند و میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید. چرا؟ چون فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، با نور نور الله داره میبیند و میگوید علی ابن ابی طالب سلونی قبل ان تفقدونی، به خدا سوگند راه‌های آسمان رو از زمین بهتر میدانم. نه اینجا، بلکه میگوید لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، اگر پرده ها برداشته بشه و قیامت دیده شود، چیزی بر یقین علی افسوده نمیشود. چون می شود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، دیگه این نور خدا من رو برده است تا اعماق وجود و هستی. این ظرفیت انسان است عزیزان. چه این ظرفیت دست میده؟ هنگامی که این جان شرح میشه. نقطه این که جان انسان ختم میشه. با چی اتفاق میفته؟ ما کانو یک سبون، به ما کانو یک سبون. دیروز خدمت عزیزان گفتیم تعلیق الحکم علی الوهس مشعرون بالعلیه. این مثال رو زدم، علی را احترام کنید، و گفتم خدمت دوستان عزیز، و بعد گفتیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر قرآن شفاست، با ایمان شفاست. اگر خسران است، با ظلم خسران است. یعنی علت رو فرمود. اینجا هم ماجرا همین است. این کلیت، هنگامی که انسان در مسیر ولایت شیطان و زلالت و گمرهی حرکت می کند عزیزان، دم به دم این جان انسان قفل میشه، رین میشه، ختم میشه، پرونده بسته میشه. و فویل للقاسیت قلوبهم، این قساوت ها میاد و وجود انسان همان میشود که امام فرمود میت بین احیا، مرده بین زندگان، در این دنیا و در جهان آخرت که حال روز چنین انسانی معلوم. اما نقطه مقابل، هنگامی که انسان در مسیر ولایت الهی و هدایت الهی قرار میگیرد و در مقام عمل علمن و عملا میشتابد، در مسیر تعلیم و تربیت خداوندی، هر عملی که از انسان سر میزنه باستابش جناست، جعل الهی است، تو وجود آدمی و وجود انسان دم به دم باز میشه، شکوفا میشه، استعدادها میاد، توانمندی ها میاد، نورانیت ها میاد، آرامش ها، قرار ها، و حال و روز انسان چیز دیگری میشود. دیگه انسان میبیند چیزهایی که دیگران نمیبیند، میشنود چیزهایی که دیگران نمیشنوند، و میشه و ام من شیئن الا یسبح بحمده پریروزمون، خدمت دوستان عزیز که اشاره کردیم در آیات قبل. حالا برگردیم به خود قرآن و نکته عجیب و از ها قرأت القرآن. کلیت مطلب گفته شد. پیامبر هنگامی که تو قرآن قرائت میکنی، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قرار میدیم. اینم قانون الهی است، جعل الهی است. باستاب اعمال داره به ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل ها برمیگرده و تا الان به تک تک انسان ها برمیگردد. راه اصلی تغذیه جان و وجود انسان وحی، نورانیت وحی الهی. اما اعمال انسان ها چی میشه؟ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، اونهایی که ایمان به آخرت ندارن. حالا چرا خداوند ایمان به آخرت رو گفت؟ نفهمون ایمان به خدا ندارن. ایمان به دلیل اینکه اساسی ترین و کاری ترین ایمان که پشتوانه بقیه مصادیق ایمان است، ایمان به آخرت است. اگر ایمان به آخرت بود توحید هم مؤثر است. اگر ایمان به آخرت نباشه اصلا توحید معنا نداره. اگر ایمان به آخرت نباشه نبوت معنا نداره اصلا. ضامن اجرایی تمام قواعد و احکام الهی بالآخرت هم یوقنونه، ایمان به آخرت و یقین به آخرت است. جهان واپسین که این انسان رو بیهوده و عبث قرار نمیده و این زندگی رو کوچه بنبست ناپیدا قرار نمیدهد، بلکه کاملا مشخص و روشن میکند. لذا ایمان به جهان آخرت رو اینجا فرمود. لا یؤمنون بالآخره، حالا قرار میدیم حجابا مستورا. گفتیم این حجاب مستور یعنی حجاب ندیدنی. حالا این حجاب چیه که مانع میشه؟ ادراکات دیگه وارد نمیشه در جان و قلب به سبب این اعمالی که انجام دادن. این حجاب چیه؟ این حجاب کفر است، این حجاب شرک است، این حجاب ظلم است، این حجاب اسراف است، این حجاب بغض است، این حجاب کینه است، حجاب کبر است، حجاب حسد است که میاد. و این حجاب ها به ظاهر حجاب مستورند، ندیدنی هستند، اما مانع میشن، سد میکنن و جلودار میشن و دیگه نوری و هدایتی به جان و دل انسان بر نمیتابد و وارد نمیشه. فرمود حجاب مستور. و ادامه رو بخونیم. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا، و قرار میدیم بر قلبهای اینها. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، کنان رو توضیح دادم، پوشش ها را، اکنتن ان یفقهوا، دیگه نمیفهمند، دیگه هیچی نمیفهمند اینها. چنان مسیری رو انتخاب کردن که دیگه هرگز وجود اینها استعداد پذیرایی وحی، حقایق، مطالب ناب و هدایت‌های آفریدش رو ندارد. دیگه اصلا از این جنس نیستند اینها و توان این رو ندارند. و فی آذانهم وقر، و گویا در گوش این جماعت چیست؟ به اصطلاح قرار داده شده چیزهایی و ثقلی که هرگز فهم این معنا نمی کنند و درک آن نمی کنند. دیگه در خود آیه مشخص شد که اینجا حجاب عدم ایمان به جهان آخرت. در بعض از آیات عجیبه، سوره مبارکه عرض به خدمتون کهف آیه 57، و من از لموم من ذکر به آیات ربه، کیست ظالم تر از آن که تذکر به آیات الهی داده می شود، فاعرض عنها، اعراض از آنها می کند، و نسی ما قدمت یداه، و فراموش می کند که چه کرده است که این اتفاق براش افتاده است. یعنی بازتاب اعمالش رو مد نظر ندارد و نسی ما قدمت یدا. انا جعلنا علی قلوبهم اکنه، اینجا ما چکار میکنیم؟ بر قلبهای این جماعت اکنه و پوشش قرار میدیم. ان یفقهو و فی آذانهم وقرا. حالا و ان تدعوهم الی الهدا فلن یهتدوا اذن ابدا. اگر اینها رو پیامبر به هر هدایتی که بخوانی هرگز پاسخی نخواهند داد. اینها اصلا هدایت رو لمس نمی کنن، نمی فهمن و بر وجودشان وارد نخواهد شد و ادراک اون نمی کنن. خیلی زیباست، مشابه این آیات زیاد داریم. من این رو به عنوان مصداق دیگه خدمت دوستان عزیز خوندم و مشاهده فرمودید. حالا این حجاب ها دیگه متعدده. ممکنه این حجاب کفر باشد، حجاب شرک باشد. نه، یه مقداری شبه رو ضعیف‌تر کنیم. بالاخره بارها این ماجرا رو گفتیم خدمت دوستان عزیز، چون مربوط به ادامه بحث عرض می‌کنم محضر مبارکتون. آمد و گفت بخوان محمد، پیامبر شروع کردن بخواندن اللهم صل على محمد. گفت اعد، دوباره بخوان پیامبر. خواندن نبی مکرم اسلام، سه بار خوندن آیات سنگین و تکان دهنده یا آغازین سوره زخرف رو خوندن. سری تکان داد، رفت درون خانه، درب رو بست. کیه؟ کسی که وحید القریش است، تک مکه. به تعبیر خدا میگه وحید القریش بهش، زرنی و من خلقت و وحیدا. اولین ثروتمند، رئیس مجلس سنا مکه، شورای ملی هر چی میخواید بگیم مکه، صاحب ده فرزند، قدرتمندترین مرد و نافذترین مرد به لحاظ اقتصاد و سیاست در مکه. رفت ولید وارد خانه شد، ولید ابن مغیره به بیرون نیامد، سه روز درون خانه ماند. ولوله افتاد در مکه که اگر ولید برود دیگه تمام کار مشرکان، و پا میگیرد فرزند عبدالله. ابو جهل به نمایندگی از بقیه آمد وارد خانه شد و شروع کرد به مذاکره با ولید ابن مغیره. ولید آمد شنید سخنان پیامبر رو و این حال برگشت، گفت ماجرا چیست؟ گفت چیزی شنیدم ولید، بلا تو ازا قسم سوگند یاد میکنم که این سخن بشر نبود، این سخن بشر نیست. کلامی دیدم که ظاهر باطنه او عمیق و ظاهره او عنیق، ظاهر اون فوق العاده زیبا، باطن اون فوق العاده معنی دار، پر ثمر، پر میوه، پر اثر. شروع کرد یه فصل طویل رو در فضائل و ویژگی های قرآن و وحی پیامبر سخن گفت. ابو جهل گفت یعنی پذیرفتی تمام؟ گفت نه، من اومدم این سه روز دارم فکر میکنم که با چه جوابی میتونم این حقایق رو رد کنم و پاسخ بدم. قرآن میگه انه فکر و قدر. شروع کرد به فکر کردن و بررسی کردن و قتل کیف قدر، مرده باد این انسان که چگونه داره بررسی میکنه که به چی متهم کند این سخنان رو. ببینید ولید میاد این سخنان رو میبیند، میپذیرد حقانیت اون رو، درک میکند، اما قبول میکنه؟ نه. ایمان میاره؟ نه. چرا؟ چون میگوید من 70 سال سن دارم، این مرد 40 سال سن دارد، من صاحب 10 فرزندم، اون ابتره، من رئیس سنای مکم، اونی سمتی ندارد، چوپانی کرده است، من چطور میتونم بپذیرم اون رو؟ یعنی عامل نپذیرفتنش چیه؟ و جهد و به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و غلوا. قرآن میگه اینا دیدن، پسندیدن و پذیرفتن حقان، یقین آوردن که حق است، اما قبول نکردن. چرا؟ به دلیل ظلم، کبر و علو و زیاده خواهی. این سرها پایین نمیاد به دلیل حجاب کبر. سرم بشکن نرخم نشکن، نمیپذیرد حقیقت رو و مقاومت میکنند. این کبر عزیزان، حجاب کبر، حجاب حسد و بقیه حجاب ها در وجود انسان که مانع پذیرش میشه و مانع اثرگذاری حقیقت در جان و وجود انسان خواهد شد. در ادامه فرمود و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو و فی آذانهم وقر. حالا دیگه این رو گفتم خدمت دوستان، تاریخی نیست ماجرا، تفسیرهای سیال است. تجری کما یجری کما تجر شمسه. در هر عصر و زمانی ماجرا این است. الان در دنیای امروز ما کسانی هستن، متفکرینی هستن که رو قرآن دارن کار میکنن، دایره المعارف قرآن می نویسن در فلان جای دنیا، و شاید بگویم از دوستان حاضر در جمع در قرآن خیلی بیشتر کار میکنن، اما به یک آیه قرآن هم ایمان نمیارن. چرا؟ چون از اول تصمیم گرفتن که قرآن را بفهمن که رد کنن قرآن را. یعنی کبرشون، عصبیتشون و منافعشون حجابی است که مانع میشه اصلا مطالب رو بفهمند و فهم کنند و در جان و وجودشون بنشیند و اثر کنند. دقیقا ماجرای ولید ابن مغیره در عصر و زمان ما دم به دم در حال تکرار است و در حال رخ دادن است. بدون بالان فرمود و ازا ذکر ترب کفل قرآن وحده ولو علا ادبارهم نفورا. اینها به جوری به جایی میرسند که ازا ذکر ترب به کف القرآن وحده، هنگامی که پیامبر تو خدا رو در قرآن یاد میکنی، خدا را فقط، یعنی فقط از خدا میگویی و آیات توحید قرآن رو و از یاد حق و ذکر حق به تنهایی یاد میکنی، ولو علا ادبارهم نفورا. ولو تبندی پشت، پشت میکنن و با تمام نفرت میگریزن. خیلی عجیب است. دیروز عرض کردیم ما ممکن اگر یه جایی صحبت از یه منافعی، یه شهواتی، یه لذاتی باشد، کرور کرور جماعت برود. هنگامی که پای حقایق الهی باشد، اندک اندک جمع مستان میرسند. نمیان. خیلی عجیب است. بذارید این رو هم باز کنم، حالا که امروز مقداری بحث شکل خاصی پیدا کرد، این جمله رو هم خدمت دوستان، چرا این اتفاق میفتد؟ چرا قرآن این رو در حال روز این جماعت میگه؟ چرا کار گروهی به اونجا میرسد که پیامبر اگر تو از خدا بگویی اشمعزت قلوب الذین، مشمعز میشه دلهاشون، اشمعزاز پیدا میکنن، اما اگر از غیر خدا بگویی میان دور تو رو میگیرن؟ چرا این اتفاق برای انسان میفتد؟ سوال کلیتر از این حرف هست، سوال کلیتر از این جماعت هست. عزیزان من، در وجود انسان خداوند مقوله‌ای قرار داده است به نام فطرت. گیاهان طبیعت دارند، حیوانات غریزه دارند، انسان فطرت دارد. گیاهان طبیعت دارند، این گیاه به طبیعتش اینطور رشد میکند به امر الهی و جهل الهی. حیوانات بر اساس غریزه عمل میکنند. انسان فراتر از اینها فطرت دارد. فطرت الله الذی فطر الناس علیه. یعنی چه؟ یعنی انسان در وجودش داشته هایی دارد که قهری است و قطعی است که آگاهانه متوجه اونها در طول زندگی هست و از این منابع بهره بردار میشه. این فطرت انسان است. داشته های آگاهانه انسان ماورای غریزه. من جمله چی؟ مثلا انسان موجودی است که فطرت کنجکاوی دارد. انسان ذاتاً کنجکاو است و همین خاطر دوست می‌دارد که بداند پشت دیوار چه خبر است. انسان فطرتاً کمالجو و زیاده خواه است. در مسائل مالی می‌بینیم بالاخره انسان‌ها تمام همت عمرشون به اینه که این خونه رو بتونن اجاره رو تبدیل به ملک کنن، ملک رو اگر 50 متری این آپارتمان رو 70ش کنن، 80ش کنن، برسونن بالاتر. حالا اگر وضع زندگی ماشین درست شد به فکر ویلای کجا باشن. یعنی انسان‌ها زیاده خواهند و سیر زندگی انسان‌ها در مسائل مالی رو به این فطرت انسان است. این مذموم نیست. حالا شیوه به دست آوردن و هزینه کردن، از کجا قانون، از کجا درآوردی، به کجا هزینه کردی، جای خودشه که این رو کنترل میکنن. به الا فطری انسان است که انسان ها فطرتاً چنین زیاده خواهی رو. در مسائل معنوی همین طور است. انسان مایل است که بیشتر بداند و قلب بزدنی علمن بشه، بیشتر بفهمد، بیشتر معنا هضم کند، بیشتر حقایق رو درک کند. و وقتی این در وجود انسان این فطرت پویا میشه، خب تشنه انسان، ضعف الله بهی کل غدات عطشی، هی این عطش انسان افسوده میشه که بیشتر. انسان فطرت زیبایی طلبی دارد. خداوند جوری فطرت ما را قرار داده است که ما زیبایی جو و زیبا طلبیم. یعنی هر چیزی رو نفسش رو خود نمیخوایم، در قالب زیبا و شکوهمند و بسته‌بندی شده و با شرینگ الهی میخوایم، این رو به این شکل میطلبیم. لذا ترجیح میدیم که آقای نان سنگکی باشد، خشخاشو یه چند تا تربچه و پیازچه و یه مقداری پنیر لیغبان باشه، این رو ترجیح میدیم برای یه ظرف کثیفی که از بهترین فیله چی هم آماده شده است اما پلشت و کثیف است. این رو ترجیح میدیم چون زیبایی طلبی. این فطرت انسان است. حالا از اجزاء مسلم این فطرت در وجود انسان این است که انسان مطلق گراست، به اطلاق مایل است، به سوی اطلاق فطرتاً حرکت می کند و اطلاقی در آفرینش و مطلقی در آفرینش نیست جز ذات احدیت، علم مطلق، جلال مطلق، جمال مطلق، حکمت مطلق، کمال مطلق. یعنی انسان فطرتاً و ذاتاً خداجو آفریده شده است، مانند بقیه اجزاء فطرت عزیز. حالا اسمش را عوض می کنه گاه و ماهیت همینه. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا جای تردیده چنین چیزی؟ این امر فطری است که خداوند اشاره میکنه. اما اتفاقی که میفتد این است عزیزان من بزرگواران، که این انسان این اجزاء فطرتش گاه به دلیل رفتارها، همین هایی که گفتیم، به دلیل رفتارها و شیوه های تغذیه فکر و وجود، این فطرت مبدل میشه و تغییر پیدا میکنه، وارونه و واژگون میشه فطرت انسان. بله واقعا ممکنه یه انسان پلشتی خواه میشه، زوال طلب میشه و این حالت است. این فطرت در وجود انسان واژگونه خواهد شد. دیگه این حکایت رو، مثال و اون کناسه رو گفتیم، حالا تنوع هم در ذهن دوستان باشد. بالاخره شاه الفاضل هم خالی میکرد، کناس بود دیگه به قول ادبیات پارسی دیگه. مولوی میگه اومد و وارد بازار عطارا شد و همینطور که تو بازار قرار گرفت این بوها اومد بینیش رو نوازش کرد و افتاد بیهوش، افتاد مست شد و افتاد دیگه تحمل نکرد. اومدن هر کسی این عطار اومد این گل رو، این عطر رو آورد، این گل رو بیخ بینیش گرفتن این رو حال بیارن، بر نخواست، به هوش نیامد، افاقه نکرد به تعبیری. رد می شده کسی نگاه کردید برادرش افتاده اینجا، برادر من اینجا، گفتن اینطور، گفت باش مشکلی نیست، رفت و یه چیزی آورد، ببخشید بیخ بینی این گرفت، یه نفسی کشید، گفت حال اومدم، بلند شد. از همون چیزهایی که یوم بایش کار می کرد. یعنی فطرت اعتراطلبی و زیبایی طلبی تبدیل شده است به فطرت پلشت خواهی در وجود این است. این مثال رو میزنه بعد برای تغییر فطرت. تو همون خطبه 87 که اشاره کردم از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین میفهمد از صورت و گروهی از انسان ها، صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، گروه از انسان ها ظاهرشون انسان است اما فطرتشون و جانشون حیوان است. اولاد که کلان آم بل هم ازل. اینجایی که فطرت واژگون شده است. وقتی فطرت واژگون شد و ازا ذکر ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا، دیگه این فطرت مغلوب شده، دیگه اینها میل به خدا ندارن، میل به شیطان دارن، میل به شهوات دارن، میل به بتان دارن. نحن اعلم بما یستمعون به از یستمعون الیک و از هم نجوا، ما میدونیم که اینها چرا میان پیامبر پیش تو، با چه شیوه ای، با چه وضعیتی میان استماع میکنن سخن تو رو. اما وقتی میان استماع میکنن و از هم نجوا، بعد میرن با هم نجوا میکنن که حالا میشه ولید ابن مغیره با ابو جهل، چطور مقابله کنیم، چطور مبارزه کنیم، چطور این حقایق رو، بعد میشه لیدن هلند، بعد میشه نوشتن دایت المعارف، بعد میشه از هم نجوا، از یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. حالا یکی از نسخه هایی که در میاد در ادامه اون آیات ولید ابن مغیره، قرآن فرمود ولید فکر و قدر قتل کیف قدر، بعد کاش به جایی رسید، نظر و ابصر خوب بررسی کرد، گفت ان هذا الا سحر یؤثر. اینا چیه؟ اینا سحر است، اینا با سحر داره، این که اثر کلامش نفوذ دارد چون ساحر است و سحرمند توانمندی است، لذا چنین برخورد می، خودش سحر شده است و ساحر است، زا سحر است، صاحب سحر است، به این گونه عمل می. چرا سحر؟ چون میخوان دیگه از اون قدسی بودن و آسمانی بودن مطلب رو به زیر بکشن و کار شیادان و دکانداران کنن سخن رو. الا رجلا مسحور. پیامبر نگران نباش، انظر کیف ضربوا لك الامثال، خوب دقت کن ببین چه توصیفات و تشبیهاتی برای تو خواهند گفت. ساحرت میگن، شاهرت میگن، مجنونت میگن، خواهند گفت، نگران نباش. اما فلا یستطیعون سبیلا فزلوا، میرن تو وادی زلالت، فلا یستطیعون سبیلا، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. بدان که مصطفی را وعده کردم تا فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسی استی. فلا یستطیعون سبیلا، هیچ کار نمیتونن. یا این که فزلو، میرن به بیراه، فلا یستطیعون اون سبیلا، نتیجه این که تو سبیل حق اینها دیگه هرگز قرار نمیگیرند، انهم عن الصراط لناکبون، میرن بیرون و دیگه به انحطاط کامل خواهند رسید. به اینجا که میرسد و قالو اذا کنا عظاما، ابتدا هم در باب توحید بود، بعد صحبت به پیامبر رسید، حالا نوبت اصل بعدی میشه و یه اشارتی به معاد خواهد شد خدمت دوستان از زبان همین جمع و جماعت، که انشاءالله محضر و مبارکتون فردا ادامه مطالب رو پیگیری خواهیم کرد. دعا میکنیم خدایا با آبروی قرآن، با آبروی قرآن توفیق زدودن حجاب ها رو از صفحه دل و جان به همه ما کرامت و عنایت بفرما. خاطرتون هست یه وقتی اون ابیات سنایی رو خوندم و حکایتش رو گفتم براتون؟ این قرآن عزیزان همون نوره است، همون اشراق است. شب 27 رجب یه دعایی دارید میخونید، اللهم انی اسالک به تجلل اعظم فی هذه اللیله، خدایا من به حق تجلی اعظمت در این شب بر پیامبر از تو چیز میخواهم. تجلی اعظم خدا چیه؟ قرآن است که شب 27 رجب بر پیامبر نازل میشه، بالاترین تجلی خداست. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر بر کوه نازل میشد تک تک میگرد. آن برای من و تو میخونن اثری نمیکنه تو وجودمون. چرا این بالاترین تجلی خدا اثر نمیکنه؟ عروسه حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایوان را مجرد بیند از قوقا. قرآن است، اما حجاب ها مانع، حقده ها، کینه ها، ظلم ها، حسد ها مانع است که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. و عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، جز حرفی. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرف، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. خدایا به عظمت کلامت دلهای ما رو مستعد و آماده برای تابش انوار کلامت قرار بده. خب بعد اگر این باشه و گشوده بشه، چون طولانی چون سخن کوتاه میگم دیگه، هم یه جمله رو میگم خدمتون، بعد این اتفاقات میفتد. سمعت ابا عبدالله حماد بن عثمان از روات معتبر، شنیدم امام صادق گفت تزهر و زنادقه سنت سمانیه و عشرین و معه. یه گروهی از زندیق خارج میشن، به جنایاتی مرتکب میشن در سال 282 228 در سال 228 امام صادق 140 هم دیگه. گفتم آقا یعنی چی حرف شما میزنی؟ مگه شما علم غیب داری که این رو میگید؟ و ذالک لعنی نظرت فی مصحف فاطمه، اینو من در مصحف مادرم فاطمه خوندم. قلت و ما مصحف و فاطمه، مصحف فاطمه چیست؟ و قال ان الله تبارک و تعالی لما قبض نبیه، وقتی پیامبر قبض جان شدن و رفتن، حال مادرمون فاطمه حال دگرگونی بود، حال عجیبی بود. دخل علی فاطمه من وفاته من الحزن لا یعلمه الا الله عز و جل، چنان حزنی بر جان بانو آمد که جز خدا نمیدانست. فارسل الیها ملکا، خداوند فرشته ای رو می فرستاد به سوی مادرمون فاطمه، یسلی انها غم ها، که غم رو از جانش ببرد، و یحدثها، و با فاطمه چه بگوید؟ حدیث بگوید. لذا میگید المحدثت العلیمه، یعنی من یحدثه الملک، کسی که ملک با او حدیث میگوید. این شرح صدر دیگه، شرح صدر شده. فشکت ذالک الی امیر المؤمنین، یک گوشه هایی از این رو به امیر المؤمنین گفت و منتقل کرد فاطمه. فقال لها، امیر المؤمنین فرمود فاطمه جان یه لطفی بکن، اذا احسست به ذالک و سمعت الصوت، هنگامی که حس کردی و شنیدی مطالبی رو که این ملک به تو میگوید، قولی لی، من آماده هم، بگو به من. فاعلم تو، من متوجهم. فجعل یکتب، از زهرا به امیرالمومنین آگاهی داد، فعلمت رو اعلام کردن. فجعل یکتب کل ما سمع حتی اثبت من ذلک مصحفا، هرگاه اون ملک می اومد می گفت، فاطمه به علی می گفت امیرالمومنین کاتب می نوشت اون مطالب را، و مجموعه اون شد مصحف و فاطمه. بعد امام صادق فرمودن اما انه لیس من الحلال و الحرام، اصلا بحث حکم و حلال و حرام در این مصحف مادرمون نیست، ولیکن فیه علم و ما یکون، در این مصحف علم و دانش به هر آن چیزی است که میخواهد در وجود پیش آید. این مصحف مادرمون فاطمه. اینی که گاهی ائمه افتخار میکردن و اندنا مصحف امنا فاطمه، اونی که از منابع علم وجود و مبارک ولی عصر مصحف فاطمی است که در عصر ظهور با آن عمل میکند، یکی مصحف فاطمی است. خب این جاییست که شرح آنچنان شده است که این حقایق در جان فاطمه فرو می‌ریزد به امر الهی و اذن الهی. اینجاست که انسان دلش پاره پاره میشه وقتی میگه این جانی که این گونه شهر شده است، این سینه‌ای که این گونه مظهر انوار الهی است، چطور باید سینه‌ای که از معرفت، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولاتنا الزهرا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیة بالنصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لاساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، وجعل عواقب امورنا خیرا، و عجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.